ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز دوشنبه است، 22 تیر ماه 1394 خورشیدی، برابر با 13 جولای 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرها ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 در وین، بعد از ظهر دوشنبه نشست وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پایان یافت، اما معاونان هر سه طرف به مذاکرات خود ادامه می‌دهند. در نشست سه جانبه محمد جواد ظریف، جان کری و فدریکا موگرینی که بعد از نشست داخلی وزیران خارجه 5 به اضافه 1 انجام شد، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و همچنین حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور نیز حضور داشتند. صبح دوشنبه نیز آقای ظریف دیداری دو جانبه با وزیر خارجه چین داشت. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای صبح دوشنبه گفته بود قول حل موضوعات برای امشب یا فردا شب را نمی‌دهد. کشورهای عضو حوزه یورو به اتفاق آرا سرانجام در مورد کمک مالی دیگری به یونان به توافق رسیدند و بدین ترتیب خطر ورشکستگی یونان و احتمال خروج این کشور از حوزه یورو برطرف شد. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا در حدود ساعت 8:50 دقیقه صبح دوشنبه به وقت مرکزی اروپا با اعلام این خبر افزود بر اساس این توافق یونان پذیرفته است اصلاحاتی عمیق و جدی به عمل آورد. اکنون پارلمان یونان باید این توافقنامه را تصویب کند. این توافق 9 ساعت پس از انقضای مهلت خودخوانده‌ای که طرفین برای مذاکرات تعیین کرده بودند حاصل شد. یک سخنگوی ارتش عراق از آغاز عملیاتی گسترده برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق از استان انبار خبر داد.
انطلقت فجر هذا اليوم في الساعة الخامسة عمليات تحرير الانبار وتخوض الان.
جنرال یحیی رسول عبدالله سخنگوی ارتش عراق گفت این عملیات در ساعت 5 بامداد روز دوشنبه با شرکت نیروهای ارتش، شبه نظامیان شیعه یا هشت شعبی، نیروهای ویژه، پلیس و قبایل محلی برای آزادسازی انبار آغاز شده و این نیروها به سوی هدفهای تعیین شده پیش می روند. گروه خلافت اسلامی در اوایل سال 2014 استان انبار را اشغال کرد. عراق از ماه می گذشته عملیاتی برای آزادسازی شهر رمادی، مرکز استان انبار آغاز کرده، اما این عملیات پیشرفت چشمگیری نداشته است. آمریکا اولین سری از جنگنده‌های F-16 را به عراق تحویل داد. خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر حیدرالعبادی نخست وزیر عراق گزارش داد که 4 فروند هواپیمای F-16 بعد از ظهر دوشنبه در پایگاه بلد در شمال بغداد فرود آمد. تحویل جنگنده‌های F-16 به عراق همزمان است با عملیات دولت بغداد برای بیرون راندن نیروهای داعش از استان انبار. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی و تروریسم باید بیش از پیش از پهپاد و نیروهای ویژه استفاده کند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیوید کامرون روز دوشنبه گفت از مسئولان نظامی بریتانیا که مشغول تجدید نظر در استراتژی‌های نظامی این کشور هستند خواسته است برای افزایش توانایی‌های بریتانیا به منظور مقابله با تروریسم ابزارها و امکاناتی مانند هواپیماهای جاسوسی، پهپاد و نیروهای ویژه را گسترش دهند. آقای کامرون گفت بریتانیا با چالش‌های جدیدی از ناحیه تروریسم، حملات سایبری و رویه بیش از پیش تهاجمی روسیه روبروست.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. در این حال همین خبرها و بعضی گزارش‌های دیگر رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. ابتدا به وین سری میزنیم و از آخرین وقایع مذاکرات هسته‌ای خبر میگیریم. رئیس جمهوری ایران میگوید درباره پرونده هسته‌ای چه توافقی شود و چه نه او به وعده انتخاباتیش عمل کرده است. یک نماینده مجلس میگوید دکل‌های مفقود شده بیش از آن چیزی است که تاکنون اعلام شده. برداشته شدن سایه سنگین ورشکستگی از سر یونان. خبرهای ورزشی و پایان بخش مجله شامگاهی امشب ما برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب خواهد بود. امیدوارم در این 45 دقیقه با ما همراه بمانید. همینطور که میدونید امروز روز بسیار بسیار حساسی بود در پرونده هسته ایران در چارچوب مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی. روزی بود که تمام رسانه‌های جهانی میشه گفت بدون اغراق منتظر بودن تا ببینن که چه نتیجه‌ای از این مذاکرات بسیار طولانی و ماراتونوار بعد از 18 ماه سرانجام بیرون میاد، چیزی که تا این لحظه هنوز خبری از نتیجه اعلام نشده. اما با همکارم هانا کاویانی که در وین این خبرها رو در واقع خبرهای مرتبط با پرونده هسته‌ای رو از نزدیک پوشش میده، از طریق خط تلفن همراه بشیم و ببینیم در این شهر امروز چه خبر بوده، مروری کنیم بر آنچه که از صبح امروز تا کنون در این شهر گذشته. هانا، چه دیدارهایی، ابتدا از دیدارها بگو که چه دیدارهایی داره انجام میشه در حال حاضر؟
بله مهتاد، دیدارهای متعددی رو ما در این روز حساس در بالاترین ستون دیپلماتیک در شهر وین شاهد هستیم. دیدارهایی بین وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1، بین وزیر خارجه ایران و آمریکا و همچنین دیدارهای دو جانبه دیگری که در اینجا در جریان هست. از جمله یکی از دیدارهای مهم دیدار سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا بود که گفته می شد در روزهای گذشته آقای هامند موضع سرسختانه‌ای در زمینه منع فروش سلاح به ایران و تلاش‌ها برای رفع تحریم در این زمینه داشته. این دیدارها در حال انجام هست، آمد و شدهایی به هتل کوبرگ هم شاهد هستیم، از جمله وزرای خارجه چین و هم‌اکنون دقایق پیش روسیه هتل کوبرگ رو ترک کردن. مشخص نیست، به صورت واضح و شفاف اطلاع نمیدن که آیا این خروج ها به معنی بازگشت در ساعت‌های پیش رو هست یا در روزهای پیش رو هست. به هر حال کار فشرده در اینجا ادامه داره. باید دید که این ساعت‌های پایانی روز دوشنبه که روزی است که در پایانش توافق اولیه ژنو بار دیگر منقضی خواهد شد، ما شاهد چه روندی خواهیم بود برای این مذاکرات.
از یک طرف صحبت از اینه که به توافق در واقع رسیدن یا نزدیک شدن یا بسیار نزدیک شدن، از طرف دیگه صحبت میشه که هنوز کارهای زیادی باقی مونده. هر دو طرف بر این موضوع تاکید میکنن، معنای این صحبت ها نهایتاً چی هست تا این لحظه؟
اینجا ارزیابی از این مسئله میشه میتونه دو وجه داشته باشه. از یک سو گروهی میگویند، از تحلیلگران ناظرانی که اینجا روزهاست و هفته هاست که مذاکرات رو دنبال میکنند، معتقدند که اون موانع اصلی که پیش پای مذاکره کنندگان بوده برداشته شده، از همین جهت وقت تصمیم گیری سیاسی و گفتن یک بله یا خیر برای دستیابی در نهایت به یک توافق جامع است. از سوی دیگه برخی گزارش‌ها حاکی از اینه که هنوز موضوعاتی باقی مونده که مورد اختلاف طرفین هست، از جمله یک مقام غربی به شبکه خبری NBC مثلا در این باره گفته بود که موضوع موضوعاتی در زمینه هسته‌ای مطرح هست. اون چه که ما میشنویم به صورت رسمی و غیر رسمی به کرات از شب گذشته تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم اینه که چند مورد رو مشخص کردن. طرفین نمیخوان این مذاکرات رو تمدید کنند به اندازه کافی و از سر موضوعات مذاکره کردن، چانه زنی هایشون رو انجام دادند، زمان تصمیم نهایی است و امروز و این لحظه است که باید غنیمت بشمرند و تصمیم رو بگیرند، به خاطر اینکه یکی از مواردی که خصوصا تحلیلگران بر روی اون تمرکز میکنند اینه که این عزم و اراده‌ای که همکنون انقدر متمرکز هست روی این مذاکرات، اگر که زمان بیشتری طی بشه، اگر همکنون این مذاکرات رو قطع بکنن و بار دیگه بخوام به میز مذاکره بازگردن، معلوم نیست که این عزم و اراده بر سر جای خودش باقی مونده باشه.
خب الان اگه بخوای یک تصویر کلی از آنچه که در فضای محل مذاکرات در وین حاکم است بگی، از همه جنبه ها، چه حاضرین روزنامه نگاران بسیاری که اونجا هستن یا اینکه در فضای سیاست مردانی که الان در این شهر هستن، چه فضایی کلن حاکمه در بر وین؟
کمی این صبر و حوصله کسانی که اینجا این مذاکرات رو دنبال میکنند هم رو به اتمام هست، به دلیل اینکه ما شاهد سه دور تمدید این گفتگوها بودیم، ادامه دادن کار. ما برای از رادیو فردا 21 روز هست که به صورت مداوم داریم این کار رو دنبال میکنیم. برخی از مذاکره کنندگان، برخی از کارشناسان حدود 5 هفته است که به کشورهاشون باز نگشتند. در نتیجه کمی خستگی غلبه کرده و واقعا ماراتون نفسگیری برای همه کسانی است، چه در داخل هتل کوبورگ و چه در بیرون از هتل کوبورگ حاکم هست. اما از سوی دیگه ما شاهد این هستیم که گروهی موافق و گروهی مخالف گفتگو با ایران، مخالف دستیابی توافق بین ایران و 5+1 هستند. در روزهای گذشته یک گروه از ایرانیان و مدافع حقوق بشر که موافق توافق هستند و در این حال معتقدند که نباید موضوع حقوق بشر فراموش بشه، در مقابل هتل کوبورگ حضور داشتند. امروز ما شاهد حضور حدود 10-15 آمریکایی بودیم که مسافرت می‌کردند به شهر وین و در این حال تصمیم گرفته بودند که صدای مخالفت خودشون رو به دلیل گفتگو با ایران نشون بدن و داد بزنن که این توافق بدی است و بحث‌هایی در گرفته بود. در نتیجه همانند اون فضایی که در داخل ایران بسیاری منتظرند، در فضای شبکه‌های اجتماعی قابل رؤیت هست این مسئله که چقدر همه دنبال می‌کنند این مسئله رو و منتظر نتیجه این گفتگوها هستند. حال چه این نتیجه به یک توافق جامع منجر بشه و چه توافقی در کار نباشه، همه منتظر هستند. این جو انتظار و در عین حال خستگی فکر میکنم دو کلمه ای است که میتونه توصیف کنه وضعیت این ساعت‌های وین رو.
بله، بی‌تردید این خستگی نه تنها گریبان کسانی که منتظر خبر هستن رو گرفته، گریبان آنهایی رو که در حال مذاکره هم هستن رو هم گرفته. روزهای سنگین است. اما در ادامه بخش‌های خبری در آینده هم، در ساعت بعدی هم در واقع، باز هم با هانا همراه خواهیم بود. هانا کاویانی از وین با ما همراه بود و آخرین خبرها و جزئیات رو در آنچه که در فضای وین داره میگذره با شما شنوندگان رادیو فردا در میان خواهیم گذاشت. در این حال میتونید به وبسایت رادیو فردا هم رجوع بکنید، اونجا صفحه ویژه‌ای ما داریم برای آخرین خبرهای مرتبط با آنچه که در مذاکرات میان ایران و 6 قدرت جهانی در وین در حال گذشتن هست. و ما در ادامه یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی رئیس جمهور ایران در مبارزات انتخاباتیش در سال 92 حل معضل پرونده هسته‌ای و به تبع اون رفع تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با این مسئله بود. در حال حاضر رئیس جمهوری ایران گفته که تا به اینجای کار فارغ از حصول و یا عدم حصول توافق نهایی هسته‌ای با قدرت‌های جهانی، او به وعده‌اش در این باره عمل کرده. همکارم رضا جمالی در همین باره گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید که به وعده‌های انتخاباتیش درباره حل معضل پرونده هسته‌ای ایران تا به اینجای کار عمل کرده است. آقای روحانی که شامگاه یکشنبه در جمع تشکل‌های حوزه زنان و خانواده سخن میگفت، بار دیگر با حمایت از سیاست‌های هسته‌ای دولت در حل پرونده هسته‌ای گفت حتی اگر هم این مذاکرات به نتیجه نرسد، او در قبال آنچه که به مردم قول داده بود عمل کرده است.
حتی اگر همینجا که ما قدم‌های آخر هستیم در مذاکرات، حتی اگر همینجا هم متوقف بشه، ما به وظیفه‌مون عمل کردیم، ما همه توانمون رو به کار گرفتیم. اونی که وظیفه دولت بوده، وظیفه مذاکره کننده ها بوده، وظیفه مردم بوده، ما راه بسیار طولانی رو پیمودیم.
حل مشکل پرونده هسته ایران از مهمترین وعده‌های حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی او بود. وی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 در سال 92 در نخستین نشست خبریش هم بار دیگر بر دنبال کردن این وعده خود تأکید کرد.
من به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام می کنم که نظام جمهوری اسلامی ایران اراده سیاسی جدی برای حل این مسئله داره و همزمان رفع نگرانی های طرف مقابل را هم مد نظر قرار خواهد داد.
رئیس جمهوری ایران در حالی شامگاه یک شنبه از عملی کردن وعده خود در حل پرونده هسته‌ای سخن گفت که نتیجه مهم آن که به رفع کامل تحریم ها منجر شود هنوز میسر نشده است. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، معتقد است که تا به اینجای کار رئیس جمهوری ایران به وعده انتخاباتیش عمل کرده است.
قطعا عمل کرده و مثبت‌ترین بخش کارنامه آقای روحانی همین پیگیری پرونده هسته‌ای، راه‌اندازی مذاکرات با غرب و رسوندن مذاکرات به نقطه امروز هست.
در محدوده زمانی که رئیس جمهوری ایران وعده حل پرونده هسته‌ای ایران را داد، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به نتایج مذاکرات هسته‌ای خوشبین نبود. وی بارها لفظ بی‌اعتمادی را علیه طرف‌های به ویژه غربی در مذاکرات هسته‌ای به کار برد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، معتقد است که سخنان رئیس جمهوری ایران درباره عملی کردن وعده‌های هسته‌ای بیشتر مصرف داخلی دارد.
این روحانی حرف رو در معادلات داخل کشور داره میگه، یعنی فارغ از این که نتیجه حاصل بشه یا حاصل نشه، صحبتش مبنی بر این هستش که این اولا وعده من بوده، یعنی ابتکاری بوده که ایشون به خرج داده، یعنی تونسته رهبر رو با خودش همسو کنه و رهبر بیاد بگه که نرمش قهرمانه و مذاکرات تا اینجا پیش بره، و اما تحقق او رو مسلماً میخواد بگه در دست من نیست، یعنی حاشیه‌ای برای خودش فرض داشته که اگر این مسئله متحقق نشه بگه من وعده خودم عمل کردم.
از سوی دیگر، در حالی که به نظر میرسد اعلام نتیجه مذاکرات هسته‌ای نفسگیر ایران و شش قدرت جهانی در وین به دقایق پایانی رسیده، موضوع برگزاری و یا عدم برگزاری جشن هسته‌ای در صورت حصول توافق هم مسئله دیگری است که دست کم بین هواداران و منتقدان دولت حسن روحانی مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از آنکه عصر یکشنبه سخنگوی نیروی انتظامی از آمادگی آن نیرو برای برگزاری جشن هسته‌ای خبر داد، حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور برگزاری هر گونه جشن هسته‌ای را بدون مجوز غیرقانونی خواند. با این حال، خبرگزاری مهر ظهر دوشنبه به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نوشت که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات ممکن است مردم به صورت خودجوش جشن بگیرند، و اضافه کرده که به استانداری های سراسر کشور اعلام شده که با جشن خودجوش مردم همراهی کنند.
رضا جمالی گزارش میداد. و ما در ادامه صدای شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
در صورت توافق، منافع ملی که با اون کاغذ پاره ها از بین رفته بود انشاءالله تأمین میشه، و حالا وقت اون است که جناب آقای ظریف و هیئت امرأ مردی از خیش برون آید و کاری بکنند.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم موافق توافق هستند، برخلاف تبلیغاتی که رسانه های غربی و خبرنگاران غربی اعلام میکنن که اینها مخالف توافق هسته‌ای با ایران هستند. اینها همش تبلیغات رسانه های غربیه که میخوان بذر نفاق رو در منطقه بین کشورهای همسایه بیفشانند. واقعیت امر این است که هم عربستان سعودی و هم کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، همگی برای توافق ایران و 5+1 در مورد مسائل هسته‌ای به شدت لحظه شماری می کنند و همه موافق این توافق هستند و خواهند بود.
آقای نتانیاهو، شما چه کاره اید که چیزی رو قبول بکنی یا نکنید؟ شما کسی نیستی. ببین مردمت بدونن عاقبت مردم اسرائیل رو تماما به کشتن خواهی داد. تو یک جنگ طلبی که دشمن ملت خودت هم هستی و میخوای ملت یهود رو به کشتن بدی.
با سلام، من خواستم بگم این توافق در این مرحله شدنی و 100% انجام میشه با توجه به شناختی که دو کشور ایران و آمریکا هم پیدا کردن. این توافق 100% انجام میگیره. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره دکل‌های گم شده گفته است تعداد دکل‌ها یک یا دو دکل نیست، بلکه بسیار بیشتر از تعدادی است که مطرح شده. همکارم رویا کریمی مجد در همین باره گزارش می‌دهد.
هرچند ماجرای گم شدن دکل نفتی در روزهای اول بیشتر به جوک شبیه بود، اما حالا کم کم نمایندگان مجلس از گم شدن بیش از یک دکل نفتی و حتی وجود نداشتن شرکت واسطه خریدار این دکل خبر می‌دهند. اولین گزارش‌ها در مورد گم شدن این دکل نفتی مهر ماه سال 93 منتشر شد، زمانی که نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت که یک دکل نفتی به نام دین به قیمت 87 میلیون دلار در سال بعد از یک شرکت ترک خریداری شده، اما در نهایت به ایران تحویل داده نشده و اینک در یکی از کشورهای همسایه از آن استفاده می شود. به گفته یه وی بر اساس قرارداد باید 20% از بهای این دکل حفاری در قالب پیش پرداخت و 80% دیگر نیز پس از تحویل به شرکت واسطه‌ای در ترکیه پرداخت می شد، اما به گفته طرف ایرانی تمامی بهای دکل به تدریج پرداخت شده اما دکلی تحویل گرفته نشده است. اما آنگونه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است، افرادی که این پول را هزینه کردند تا کنون نتوانستند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل داده شده است. آنگونه که نادر قاضی پور روز یکشنبه مطرح کرده، این حکایت تنها حکایت دکل دین نیست و به گفته او دکل‌های بسیاری گم شده که باید پیدا شود و هزینه‌های زیادی در شرکت تأسیسات دریایی شده که باید پاسخگو باشند. اما چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آنگونه که خبرگزاری فارس دی ماه سال 93 اعلام کرده، تا آن زمان تعدادی از مدیران وقت شرکت تأسیسات دریایی بازداشت شدند، مدیرانی که تا کنون نام هیچ یک از آنها منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران از سال 1372 به مدیریت مهدی هاشمی رفسنجانی تشکیل شد و نزدیک به 70% از ساخت و نصب بخش دریایی پروژه‌های در دست اجرای پارس جنوبی را بر عهده داشت. از سال 81 اما مدیریت این سازمان به مسعود سلطانپور سپرده شد و در فروردین 89 این مدیریت به یکی از مشاوران وزیر نفت وقت علی طاهری مطلق واگذار شد. از فروردین ماه سال 93 غلامرضا منوچهری مدیر عامل سابق پتروپارس جایگزین طاهری مطلق شد. پس از آغاز مدیریت آقای منوچهری بود که خبرهایی از فساد مالی در این سازمان منتشر شد که توسط نمایندگان مجلس پیگیری گردید. به گفته یکی از نمایندگان مجلس آقای دهدشتی، تخلف در 30 شرکت زیرمجموعه شرکت تأسیسات دریایی بسیار گسترده است که تنها یکی از آنها تخلف در قراردادها از جمله دکل هاست. این نماینده مجلس اعلام کرده است که تنها یکی از شرکت‌های زیرمجموعه پروژه 64 میلیارد دلاری با وزارت نفت داشته که از سرنوشت جزئیات آن خبری منتشر نشده است. شرکت تأسیسات دریایی همچنین از سال 2011 به مدت 2 سال تحت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قرار داشت که با پیگیری حقوقی از دادگاه اتحادیه اروپا این شرکت در سال 2013 از لیست تحریم‌ها خارج شد. بنابر گزارش‌ها 51% سهام شرکت تأسیسات دریایی متعلق به صندوق بازنشستگی و 48% آن متعلق به بنیاد تعاون ناجاست. بنیادی که خرداد ماه سال جاری سخنگوی ناجا برخی از شایعات در مورد آن را تایید کرد و گفت که 6 نفر در ارتباط با تخلفات بنیاد تعاون ناجا بازداشت شدند. این خبر را سخنگوی قوه قضاییه نیز تایید کرد، اما همچنان هیچ خبری در مورد ارتباط میان افراد بازداشت شده و پرونده دکل‌های نفتی گم شده منتشر نشده است.
عزیزانه در شورای درون اونها رو
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
و اما در ادامه، بار دیگر اتحادیه اروپا تصمیم گرفت به یاری یونان بشه تا و تا این کشور از ورشکستگی حتمی و خروج از حوزه یورو نجات یابد. اما این بار هم اتحادیه اروپا از یونان خواسته دست به اصلاحات جدی بزند تا بتواند از کمک‌های مالی اتحادیه برخوردار شود. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
سرانجام بامداد روز دوشنبه سران 19 کشور عضو حوزه یورو پس از دست کم 17 ساعت بحث و تبادل نظر موافقت کردند تا سومین طرح کمک‌های مالی به یونان را در اختیار این کشور قرار دهند. به گزارش رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، رهبران کشورهای حوزه یورو با اظهار رضایت از به دست آمدن این توافق تأکید کردند، در مقابل یونان نیز برای دریافت کمک‌های مالی باید اصلاحات جدی را که اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه یورو خواستار آن هستند عملی سازد. رهبران 19 کشور حوزه یورو موافقت کردند دست کم 80 میلیارد یورو کمک‌های مالی در اختیار یونان قرار گیرد. بانک مرکزی اروپا نیز کمک به بانک‌های یونان را افزایش داد و یک برنامه سرمایه‌گذاری 35 میلیارد یورویی نیز در یونان عملی شود تا این کشور بتواند به اقتصاد خود سر و سامانی بدهد. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون شورای اروپا پس از اعلام توافق در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل به خبرنگاران گفت: کمیسیون شورای اروپا همیشه تاکید کرده است نمیتواند به هیچ شکلی یونان از اتحادیه اروپا خارج شود. به همین خاطر خروج یونان از اتحادیه اروپا دیگر مطرح نیست و از توافق به دست آمده رضایت داریم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیست که چندان با کمک‌های مالی تازه به یونان بدون تعهد جدی در ایجاد اصلاحات در این کشور موافق نبود، پس از رسیدن به توافق 19 رهبر کشورهای حوزه یورو به خبرنگاران گفت:
durch den einstimmigen Beschluss der 19 Euro-Mitgliedstaaten
توافق به اتفاق آراء 11 کشور عضو حوزه یورو به ما این اجازه را می‌دهد که از مجلس آلمان درخواست کنیم با اثرگیری مذاکرات با یونان موافقت کند تا بتوانیم یک مکانیزم ثبات کشورهای اروپایی را به وجود آوریم و از یونان هم خواستاریم تا مذاکرات را با اعتماد به نفس و اعتقاد اثر گیرد.
قرار است روز چهارشنبه الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان توافق حاصله در بروکسل را به مجلس یونان ارائه دهد تا رأی مثبت نمایندگان مجلس را کسب کند.
جان خاکسات گزارش می‌داد. و اما در ادامه سری به جهان ورزش بزنیم با همکارم فریبرز غریب.
ورزشکاران دانشجوی ایران با کسب 15 مدال، 7 طلا، 2 نقره و 6 برنز به کار خود در 28مین دوره رقابت‌های ورزشی دانشجویان جهان در کره جنوبی پایان دادند. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، نتایج ورزشکاران این کشور در این دوره از بازی‌ها بهترین نتیجه تاریخ ورزش ایران در بازی‌های دانشجویان بود. روز دوشنبه در آخرین روز این مسابقات در تکواندوی تیمی تیم دختران ایران به فرانسه باخت و تیم پسران هم از مقابله با تیم اردن انصراف داد. در فوتبال امروز تیم دانشجویان ایران در ضربات پنالتی مغلوب کانادا شد و در میان 16 تیم به عنوان 14 رسید. از مجموع 7 نشان طلای کاروان ایران 3 مدال سهم دختران دانشجو بود. نجمه خدمتی و مهلقا جانبزرگ در تیراندازی و اکرم خدابنده در تکواندو و آرمین هادیپور، احمد خسروفر، امید امیدی و سعید رجبی هم 4 طلا در تکواندوی مردان به دست آوردند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دیشب در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی فوتبال ساحلی در پرتغال با نتیجه نزدیک 4-3 مغلوب برزیل پر افتخارترین تیم جهان شد. سایت رسمی فیفا از بازی بازیکنان ایران در این مسابقه تمجید کرده و نوشته برزیل ایران شجاع را با اختلاف کم مغلوب کرد. با توجه به پیروزی تیم فوتبال ساحلی ایران در بازی اول مقابل اسپانیا، ایران شانس زیادی برای صعود به دور دوم دارد. ایران در آخرین بازی مرحله گروهی روز سه‌شنبه فردا با مکزیک تیم بدون امتیاز آخر جدول دیدار می‌کند. در جدول گروه C برزیل با 6 امتیاز در صدر ایستاده و ایران و اسپانیا هر دو با 3 امتیاز دوم و سومند. در رقابت‌های فوتبال گولد کاپ جام کنکاکاف بامداد امروز با انجام دو مسابقه از گروه سوم پیگیری شد که طی آن ترینیداد و توباگو با 2 گل کوبا را شکست داد و با 6 امتیاز صعودش را قطعی کرد و مکزیک با تساوی بدون گل برابر گواتمالا 4 امتیازی شد و در آستانه صعود قرار گرفت. بامداد فردا دو بازی آخر از مرحله گروهی در گروه 1 در برنامه است. آمریکا که صعود خود را مسلم کرده با پاناما دیدار می‌کند و هایتی و هندوراس دیگر بازی این گروه را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز دوشنبه 22 تیر ماه 1394 برابر با 13 جولای 2015 میلادی. این برنامه رو به پایان میبریم با ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. اما پیش از اون با همکارم حسین قویمی همراه بشید و آخرین خبرهای ایران و جهان رو از او بشنوید.
با درود فراوان، در ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، بعد از ظهر دوشنبه نشست وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پایان یافت، اما معاونان هر سه طرف به مذاکرات خود ادامه می‌دهند. در نشست سه جانبه محمد جواد ظریف، جان کری و فدریکا موگرینی که بعد از نشست داخلی وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 انجام شد، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا و همچنین حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز حضور داشتند. صبح دوشنبه نیز آقای ظریف دیداری دو جانبه با وزیر خارجه چین داشت. عباس عراقچی، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای، صبح دوشنبه گفته بود قول حل موضوعات برای امشب یا فردا شب را نمی‌دهد. در خبری دیگر، کشورهای عضو حوزه یورو به اتفاق آرا سرانجام در مورد کمک مالی دیگری به یونان به توافق رسیدند و بدین ترتیب خطر ورشکستگی یونان و احتمال خروج این کشور از حوزه یورو برطرف شد. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا، در حدود ساعت 8:50 دقیقه صبح امروز به وقت اروپای مرکزی با اعلام این خبر افزود بر اساس این توافق یونان پذیرفته است اصلاحاتی جدی به عمل آورد. اکنون پارلمان یونان باید این توافقنامه را تصویب کند. این توافق 9 ساعت پس از انقضای مهلت خودخوانده‌ای که طرفین برای مذاکرات تعیین کرده بودند حاصل شد. یک سخنگوی ارتش عراق از آغاز عملیاتی گسترده برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی یا داعش از استان انبار خبر داد. ژنرال یحیی رسول عبدالله، سخنگوی ارتش عراق، گفت این عملیات در ساعت 5 بامداد روز دوشنبه با شرکت نیروهای ارتش، شبه نظامیان شیعه، نیروهای ویژه پلیس و قبایل محلی برای آزادسازی انبار آغاز شده و این نیروها به سوی هدفهای تعیین شده پیش می روند. گروه خلافت اسلامی در اوایل سال 2014 استان انبار را اشغال کرد. در خبر دیگر، آمریکا اولین سری از جنگنده های F-16 را به عراق تحویل داد. خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، گزارش داد که 4 فروند هواپیمای F-16 بعد از ظهر دوشنبه در پایگاه بلد در شمال بغداد فرود آمد. عراق چند سال پیش 36 هواپیمای F-16 به ارزش حدود 3 میلیارد دلار به کمپانی لاکید مارتین آمریکا سفارش داد، اما به دلیل وضعیت امنیتی عراق و حملات گروه خلافت اسلامی تحویل آنها به تعویق افتاد. تحویل جنگنده‌های F-16 به عراق همزمان است با عملیات دولت بغداد برای بیرون راندن نیروهای داعش از استان انبار. و در خبری دیگر، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، میگوید کشورش برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی و تروریسم باید بیش از پیش از پهپاد و نیروهای ویژه استفاده کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیوید کامرون روز دوشنبه گفت از مسئولان نظامی بریتانیا که مشغول تجدید نظر در استراتژی‌های نظامی این کشور هستند، خواسته است که برای افزایش توانایی‌های بریتانیا به منظور مقابله با تروریسم، ابزارها و امکاناتی مانند هواپیماهای جاسوسی، پهپاد و نیروهای ویژه را گسترش دهند. مرداد،
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. سرانجام نتیجه کار 14 ساله 143 نویسنده و تاریخ نگار ایرانی و 25 نویسنده و پژوهشگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان تاریخ جامع ایران منتشر شد. مجموعه 20 جلدی که به همت و پوشش مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل نام‌های معتبر ایرانی و خارجی همکار اون انتظارهای زیادی رو برانگیخته. این کتاب از پیش از شکل‌گیری هخامنشیان آغاز میشه و تا پایان حکومت قاجاریه در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از نویسندگان اون تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواینه. از این پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان که دو مدخل مهم این مجموعه رو تعریف کرده، دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای دریایی به برنامه این هفته ما. واقعیت اینه که در مواجهه با این مجموعه مفصل و بزرگ تاریخی، نخستین پرسش شاید اون باشه که به رغم وجود تعداد زیادی تحقیق و پژوهش و کتاب درباره تاریخ ایران، چون این مجموعه جدیدی اون هم با این حجم از کار و سالها تلاش به چه دلیلی بوده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید، هر جامعه یا کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا از فصلهای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبون خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم اینکه این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی، من می‌گم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب دادن. یعنی قبل از اون جای چاپ نشده. برای همین این کتاب خیلی مهم میشه به زبان فارسی. من فکر می‌کنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. به تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست، از 1970 شروع شده، 71، یعنی برمیگه به نزدیکای 1350، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجا که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن به هر حال مقاله های این کتاب رو نوشتن در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنین ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستانشناسی هخامنشی تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیر فرانچسکو کالیری که از نویسندگان که تازگی هم حفاری در تخت جمشید کرده و غیره محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهد شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن. یعنی به این منوال کار انجام شده.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی. بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب انتقادها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه جهت‌دار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده، دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید منم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست. تاریخ دان‌ها که یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اون چی که می نویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن. بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون به خصوص که اینقدر سیاست زده است. یعنی در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه‌ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو بنویسم، همچنین ارتش در ایران باستان رو دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، به قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس درسم اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین هم فکر میکنم خب از من خواسته شده درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هرچی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته هام و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم کمی یا خورده بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما در باره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیاناً چی هست اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید از اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از ارقام رو هم گوشزد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم و تا حدودی سعی کردم میگم یک تاریخ تحول رو نشون بدم. قاعدتا مقالات خیلی بهتری از مال من هست. برای ببینید یکی از مهمترین کارهایی که در تاریخ ما انجام شده همین دانشنامه ایرانی کار زیادم بهش حالا اومد که باید شاید کمک نشده. شما میتونید همیشه مدخلهای ایرانی کار رو ببینید و بعد میتونید برید مدخلهای دیگر ببینید، ولی اونها دانشنامه هستند، انسایکلوپدیا هستند. این یک کتاب تاریخی هستش، یعنی به صورت نراتیو و روایتگونه نوشته شده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی، تاریخدان و از نویسندگان مجموعه 20 جلدی تاریخ جامعه ایرانی. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. تا هفته یه بعد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com